بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اونجرا که در این شبه ها انشاءالله بیش وفادار خواهم بود و بیان خواهم کرد، یک دوره بحث انسان شناسی است از دیدگاه قرآن. این یکی از آرزوهای من بوده که بتوانم این بحث رو انجام بدم و این توفیقش امسال برام انجام شد، در واقع مهیا شد. این بحث از این جهت اهمیت داره که من عرض کردم ما در طول مذاکراتی که و مباحثاتی که جلسات متفاوت با هم داشتیم، حالا در فصول مختلفه، حالا چون بحث‌های هفتگی بوده چون بحث‌های مناسبتی بوده، گاهی من این مطلب رو مطرح می‌کردم که آقا ما حرف خدا و پیغمبر رو می‌زنیم، شما تصدیق بکنید که من غیر از قال الباقی، قال الصادق و قال الله حرف دیگه ندارم، بلدم نیستم. خب اینه که شما می‌دانید حرفی رو هم که می‌زنیم حرفی است که پاسخ به یه نیازه. من تلاش کردم که حرف‌های رایج رو بیان نکنم، یه حرفی رو بزنم که مفید باشه، یعنی پاسخ به یک نیاز باشه، و این حرف مفید رو هم تلاش کردم مؤثر باشه، یعنی پاسخگو باشه. این تلاش من بود. حالا تا چقدر توفیق داشتم دیگه اونش به لطف خدا برمی. پس مفید باشه و مؤثر باشه. حرف خاص خواستم بزنم، نخواستم محفوظات بگم، مکررات بگم یا اون چیزی جای دیگه شنیدید رو بگم، چیزی رو بگم که یک دردی رو درمان کنه. خب الان ما دردمون بحث انسان شناسیه، منتو از دیدگاه قرآن. خب ما چی باید باشیم از نگاه قرآن؟ چی هستیم از نگاه قرآن؟ حالا در شبهای آینده که مثلا وارد بحثش بشیم، این چی هستیم خودش یه فاجعه است. این چی هستیم چیز مثبتی نیست. لذا تمام انتخابهای ما در تمام شؤون زندگی ما از ذره تا کهکشان، اینکه میگم ذره تا کهکشان به معنی که جزئیات تا مثلا فرض کنید امور اهمیت دار، یکیش میشه همسر اختیار کردن که بس مهمیه، یکیش مثلا میشه خونه تهیه کردن که مثلا ممکنه بس خیلی مهمی نباشه، ولی این انتخاب ها همش تابع اون چی که هستیمه، و اون چی که هستیم از نظر قرآن چیز خوبی نیست، و شاید هیچگاه هم تلاش نشودی که از این که هستیم تغییر پیدا بکنیم. این باعث بزرگترین درد سر من شما میشه. اونک من حرف خدا، پیغمبر، اهل بیت رو میزنم، شما با هوشیاری و استعداد و با تأنی اون رو گوش میدهید، اما جفتمون بهش عمل نمی کنیم. گویا آسون ترین پاسخی که به من داده میشه در رابطه با حرفای من اینه که تو خیلی سخت میگیری. این یا آسون ترین چیزی که میشه گفت. من سخت میگیرم. من راه رو باز کردم، گفتم آقا اگر فرمول دیگه هست، برنامه دیگه هست بگید، من بشنوم، بعد خدمت عزیزه عرض کنم. منتظرم که بشنوم کتاب الله و سنت رسول و احادیث اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. این که من اینجوری میگم، من اصلا این حرفا رو تو کتم نمیره، یعنی این یه خیلی از عرف خارج شدم که تو کتم نمیره، یعنی که معنی نداره که آقا من اینو میگم، فقط یه نفر حق داره هرچی دلش بخواد بگه، اونم امیر المؤمنه. چون خدا و پیغمبر فرمودن مع الحق، او شاخص حقه، دیگران که شاخص حق نیستن که، دیگران که شاخص حق نیستن که، پس باید حرف و منطبقه بر یک حقیقتی باشد. وقت این میشه که ما حرف حق رو میزنیم، میشنویم، اما عمل نمی کنیم. چرا عمل نمی کنیم؟ آیه، بهترین آیه برای پاسخ به این سوال، سوره مبارکه قصص آیه 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ، مستقیم خدا به پیغمبرش می فرماید، پیغمبر ما اگه این مردم هفت رو گوش نمی کنن، فعلا بدان انما یتبعون اهواءهم، اینا تابع هوای نفس، هوای نفس. هوای نفس مطلع بحث من در انسان شناسی از دیدگاه قرآن. در آیه شریفه عدم پذیرش حق رو می‌فرماید خاطر اینکه از هوای نفس پیروی میکنه، اما هوای نفس حرفش عمیق‌تر از این حرف هاست، عمیق‌تر از این حرف هاست که تبعیت بشود. در قرآن اون رو جزء معبودها معرفی میکنن و حالا تفاوت این معبود با سایر معبودهای باطل، یه موقع است کسی بت میپرسته معبوده، یه موقع است هوای نفس رو میپرسته معبوده. بت پرست تکلیفش معلومه، اما هوا پرست، هوا پرست کسانی هستن که با خدا پیغمبر سر کله میزنن. بت پرست ها با خدا پیغمبر سر کله نمیزنن، اون مشرکن. ولی هواپرستان نه، اینو با خدا و پیغمبر سر گله بزنن، میفهمه حرف حق نمیپذیره. اینو میخوام راجبش بحث بکنم. در قرآن کریم در مقام پرستش و الوهیت، پرستش فارسیه، الوهیت عربیه، پرستش که نیاز عالی و فطری بشره. چرا عالی و فطری بشر؟ چرا عالیه؟ چون نیاز فطریه. فطرت سر در ملکوت بشر داره و یک سری نیازهای دیگه در بشر هست، عالی نیست ولی نیازه، طبیعیه، چون سر در غریزه انسان داره، خوردن، خوابیدن، پوشیدن، ازدواج کردن، تملک کردن، اینا همه نیازهای غریزی انسانه. عالی هم نیست. اما پرستش که انسان به دنبال خدا برود، این عالیه، چون ریشه در فطرت انسان داره و فطرت انسان سر در ملکوت داره، به عقل بشر بر. در قرآن کریم این نیاز به دو خط ترسیم میشه: پرستش الله، خط اول، سوره مبارکه زخرف آیه 64، ان الله هو ربی و ربکم، بی تردید الله همون حقیقت جامع کمالات، پروردگار من و پروردگار شماست، فَعَبُدُوهُ، او رو بپرستید، هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم پرستش اللهه. این خط اول ترسیمی قرآن. خط دوم پرستش من دون اللهه، پرستش غیر خدا. الوهیت داره اما من دون الله، الله نیست، غیر خداست. سوره مبارکه انبیاء آیه 65 و 66، قال افتعبدون من دون الله، فرمود آیا غیر از خدا به جای خدا کسی را میپرستید که ما لا ینفعکم شیئا، که هیچ منفعتی برای شما نمیرسانه، ولا یضرکم و هیچ ضرری از شما دفع نمیکنه. خیلی با آیان توصیه میکنم در آیات ربوبیت هر جا که رب میاد و آیات خالقیت هر جا که خالقیت خدا میاد دقت بکنید خدا چه کسانی رو خالق میداند، خدا چه کسی را رب میداند. اینو دقت بکنید در تعاملتون در نگاهتون به دنیا تأثیر گذار خواهد بود. این بحث رو نمیتونم انجام بدم ولی بحث مهمیه. یکی از خصیصه ها اینه که بگه آقا اون کسی رو که میخواید بپرستید باید یه منفعتی برای شما داشته باشه و یک ضرری برای شما دفع بکنه. رضا جناب ابراهیم به بت پرستا میگفتش که شما کسانی هستید که هیچ منفعتی ندارن، هیچ ضرری برای شما نمیتونن دفع بکنن. چرا؟ چون نتوانستن ضرری از خودشون دفع بکنن. کسی که نتونه از خودش حمایت بکنه از تو نمیتونه در سختی ها حمایت بکنه. این اهمیت داره. قال افتعبدون من دون الله، آیا غیر از الله میپرستید؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کسی که به شما هیچ منفعتی نمیرساند، کسی که از شما هیچ ضرری رو دفع نمیکنه، اینو میپرستید؟ افل لکم. ترجمه فارسیشو بخوام سلیس بگم اینجا نمیتونم بگم، با خیلی دیگه عقبید. افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله، وای بر شما به اون چی که میپرستید غیر از الله. بعد یه جمله میگه افلا تفکر نمی کنی، اصلا نمی فهمی مطلب چیه. پس پرستش الله و پرستش چیا؟ من دون الله. این دو خطیست که ترسیم میشه. بنابراین در فرهنگ قرآن دو جریان برای پرستش وجود داره، جریان حق که الله و جریان باطل که من دون الله. گاهی از این من دون الله میخوام مصادیق رو ذکر کنم، گاهی از این من دون الله تعبیر به طاغوت میشه. طاغوت از نظر فرهنگ قرآن، ببینید این که من میگم فرهنگ قرآن به خاطر اینکه یه واژه عربی میتونه از نظر لغت شناسان عرب مورد بررسی قرار بگیره، میتونه از نظر استعمالات قرآن مورد بررسی قرار بگیره. ما بر اساس استعمالات قرآنی داریم حرف بزنیم، یعنی ریشیابی لغوی دیگه باش کاری نداریم چون اون کار ادبیه، ما داریم بحث قرآنی انجام میدیم. از نظر قرآن طاغوت به هر جریان و هر مسیری که به غیر حق منتهی میشود میره، ولی تش خدا نیست. حالا هر چی که هست اون سیر شما اهمیت نداره، اون ته کار مهمه. اگه به حق رسید فبها، اگر میشه جا طاغوت. یکی از مصادیق طاغوت از استعمالش هر جریانی که به غیر حق منتهی بشه میشه طاغوت. یکی از مصادیق طاغوت حکام، قبله عالم، سایه خدا، همینه که در استعمالات اینا میشن طاغوت چون تهش خدا نیست. هر کسی که اسم خودش رو گذاشت امیر المؤمنین در حالی که خدا او امیر المؤمنین لاحقی میکنه، هر کسی که اسم خودشو گذاشت خلیفت الرسول، در حالی که خدا به او خلیفت الرسول اطلاق نگونیش طاغوت. این میشه جریان طاغوت، پرستش این آدم. سردمداران کفر و الهاد و شرک، سلاطین زورگو، مصادیق طاغوت هستن. طاغوت بیش از این حرف هاست، اما این طاغوتی رو که من الان دارم به جسوقت اینه راشب این داریم صحبت میکنیم. خب در سوره مبارکه مائده آیه 6 قول پیغمبر ما بگو بینا هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله. میخوای از این آدمایی که شماها از نظر شما خیلی بدن، از این آدمایی که از نظر شما خیلی بدن بدترینشو معرفی کنم نزد خدا؟ من لعنه الله، کسی که خدا لعنتش کرده و غضب علیه، برش خشم گرفته، و جعل منهم القردة والخنازیر، از اونها مسخ کرده افرادی رو به صورت بوزینه و خوک، و عبد طاغوت، و کسانی که طاغوت رو پرستیدن، یکی معبودهای باطل، عبد طاغوت. پرستش طاغوت چیه؟ قبله عالم گفتن، امیرالمومنین گفتن به کسی که حقش نیست، بنی العباس، معاویه. خلیفت الرسول به کسی گفتن که حقش نیست، سران کودتا. پرستش اینا چجوریه؟ عبد طاغوت. حضرت صادق علیه السلام میفرماید لیس العباده هی السجود ولا الرکوع، عبادت و بندگی فقط سجده کردن و رکوع کردن نیست. انما هی جز این است که طاعت الرجال، اطاعت آدم ها. من اطاع المخلوق فی معصیت الخالق فقط عبده، کسی که یک حاکم زورگویی رو اطاعت بکند در مسیر نافرمانی خدا، این بندگی اون آدمه. در تاریخ نقل میکنن که هارون به کسی از این رفقاش گفت نصف شب، ساعت 3 نصف شب مثلا فرض کنید، حالا فرستاد بری آب ببینی بعد بیره، ترسید بعد بله یا امیرالمومنین، ما تو کجا با مایی؟ قمالم شب دوف. دوباره نصف شب یه رو خواست تا کجا با مایی؟ گوه امیرالمومنین عرض کردم که مالم و جانم، یکم اضافه کرد مبار قاید در شب سب گوه تا کجا با میگو؟ آقا که گفتم که مالم جانم دینم. گو حالا شد، حالا شد دینم، دین. این میشه پرستشه هارون رشید. در حالی که دوری از طاغوت مد نظر، سوره مبارکه زمر آیه 17 یا عباده فتقون، بندگان من بترسیدم من خدا، خودش میگم من بترسید. حالا یه عده میگه خدا که ترس ابلت، البته داره ها، اب نداره یعنی این آدم از دستش کاری بر نمیاد. ولی مکرر از کردم من یه قطعه از یک سریال رو خیلی دوست دارم، این تنها ترین سردار که مربوط میشه به زندگی امام مجتبی علیه السلام، یه قطعه ای رو این آقا آورد، من نمیدونم از کجا آورد، من در تاریخ معاویه گشتم، آره تو تاریخ هم چیزی نبوده، ولی خب این خوب استنباط کرده، برداشت خوبی کرده، کار درستی انجام داده، غلط نیست همش. وقتی از امیر اسلام به شهادت رسیدن و معاویه خواست حکومت رو رسما به خودش بگیره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. یک کسی از بین جمع گفت مشکل اسلام از اونجا شروع که معاویه هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عرض من اینه که آه خدا خودش بگه من بترسیم، من نبینم چه دیده ای من، نه خدا ترس نداره. من گفتم خدا قوله که ترس داره، خدا هیبت داره، حداقلش که دیگه هیبت که داره که عظمت که داره که. حالا یه دیده نمی فهمن میکنن. یا عباده ای بندگان من فتقو والذین اجتنبوا الطاغوت، کسانی که از طاغوت اجتناب کردن، ان یعبدوها، به اینکه اون رو بپرستن، اجتناب کردن که اون رو بپرستن، و انابوا الالله، و به سوی خدا سیر کردن، لهم البشرا، برای اینها بشارته اجتناب از طاغوت. حواست جمع باشه برادر من، این نکته رو هم توضیح بدم. ممکنه بنده یه حرفی بزنم و این حرف رو شما بشنوید و انجام بدید. اگر در معصیت باشه این میشه پرستش، اما اگر در راه اطاعت خدا باشه میشه تبعیت. این با هم فرق میکنه. پس یکی از معبودهای انحرافی طاغوت، یکی دیگه از معبودهای انحرافی هر چیزی. اون وقتی که قرآن میگفت شاید نمیفهمیدنه، ولی امروز هم میفهمه. سوره مبارکه زمر 15، فعبدوا ما شئتم من دونه، پس هر چرا میخواهید به جای اون بپرستید. علاوه شده گاو در کشور قدرتمندی مثل اون کشور، اون چی که اخبار ما هم شنیدیم الحمدلله ندیدیم، میگن 3 میلیون خدا عبادو ما شد ما چی دلتون خواهد ارو بپرس. این هم یکی از معبودهای باطل. گاه معبودهای باطل رو اجرام آسمانی قرار میدن. نظیر اون چی که در داستان جناب ابراهیم با 3 گروه متفاوت در سوره مبارکه انعام آیه 76 تا 79 مطرح میشه. ایشان با ستاره پرستان مواجه شدن. اول آمدن تأیید کردن. فلما جن علیه، زمانی که شب پوشش پیدا کرد بر ایشان، فلما جن علیه اللیل، زمانی که شب پوشش پیدا کرد بر ایشان، را آکاو کبن، ستارگان رو دید، قال هزار بیو با این خوب خیلی خوب میدرخشد و عالیه درجه که. فلما افلا، وقتی که افول کرد یعنی روز شد و نورش کم شد، قال لا احب الافلین، من اونو که بین بیدن رو دوست ندارم. لذا یکی از ویژگی های خدا باید چی باشه؟ دائمی باشه، از روی نباید بره. فلما مارا القمره بازغن، زمانی که ماه رو در حال طلوع دید خوشگل، این مثلا داره میاد، قال هازار ربی، این پروردگار منه. فلما افل، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، از اینم انصراف برائت اعلام شد، چون افول پیدا کرد در روز ماهی پیدا نیست. این دوتا جرم، یک جرم ستارگان، یک جرم ماه، تفاوتشون حالا هرچی که هست، من به تفاوت فیزیکیشون کاری ندارم، به تفاوت نجومیشون هم کاری ندارم. اون تفاوت ظاهرشون که ماه خب روشناییش بیشتر از ستارگانه. فرم ماره از شمس بازقه، زمانی که دید طلوع خورشید رو ایشان، حالا هازا ربی، اون این برمده بر هازا اکبر، اصلا این بزرگتر هم هست، با تا حالا اشتباه میکردی. فلما افلت، قال یا قوم انی بری ام ما تا تشرکون. وقتی بحث شرک مطرح میشه معلوم میشه که اونا رو چیکار میکردن؟ آقا میپرستیدن، اجرام آسمانی رو میپرستیدن. این هم یه معبود باطل. گاه معبود رو بت‌ها موجودات بی جان قرار میدادن. سوره مبارکه شعرا آیه 70 و 71، شما در ضرب المثل دارید که حالا میگم. از قال لعبیه، جناب ابراهیم علیه السلام به پدرش یعنی همون آزر فرمود و قومه و طایفه آزر، ما تعبدون، چی میپرستیم؟ قالو نعبد و اصنام، گفتن بت میپرستیم. فنزل لها کفین، هموارم در پرستشش ملازمون هستیم. یعنی فکر نکن که یه لحظه هم جدایی بوده، همواره ملازم پرستش شد. در سوره مبارکه انعام آیه 74، از قال ابراهیم لعبیه آزر اتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین. واقعا بت میپرستین، چیزی که خودت درست بکنین. خیلی آدمای گمراهی هستین، خیلی آدمای گمراهی هستین. خب میگه هم خدا رو میخواد هم چی ها؟ خرما. این چی از کجا حاصل شده؟ یکی از بت‌هایی که در عربستان مشهور بود خرما بود. اینا خرما رو میپرستیدن ولی وقتی گشتش میشد میخوردنش. خب آدم واقعا باید به کی پناه ببره؟ گاهی دانشمندانشون رو معبود قرار میدادن. قرآن کریم سوره مبارکه توبه آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودیا عالمان احبار و عالمان رهبان رو رب خودشون به غیر از خدا قرار میدادن. امام صادق علیه السلام نحوه پرستش این آدم ها رو بیان میکنه. احبار به دانشمندانی گفته میشود که در جامعه منشأ اثری نکرد. رهبان به دانشمندانی گفته میشود که تارک دنیا بودن، تارک دنیا و عرض به حضورت که اثری نکرد. اما اینا وقتی به منشأ قدرت نزدیک میشن عالمه به چی میشن؟ بی عمل میشن. اینا میشن عوضی که شرار امت هستن در هر دوره، حتی در دوره امت اسلامی که به ما میگه شما نگاه کنید که اگر عالمی به دنیا نزدیک شد ازش دوری کنید. شرار امام صادق نحوه معبود بودن این عالمان رو اینجور بیان میکنه. وقد سأله ابو بصیر عن قوله تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ابو بصیر از حضرت سوال میکنه آقا این که یهودیا عالمان رهبان و عالمان احبار رو ارباب قرار میدادن، اله خودشون قرار میدادن، این به چه شکلی بوده؟ حضرت فرمود اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم. اینا هیچ وقت نمیگفتن بیاین ما رو بپرستید، هیچ وقت ما رو بذارید وسط سجده کنید، هرگز این حرفو نمیزدن. ولی ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم. اینقدر عقل داشتن که اگر به مردم میگفتن بیاین ما رو بپرستید بول باو ولو میکنن. این چه حرفیه؟ پس پرستش معنا نداره. پس چیه؟ ولیکن این حرفه، ولیکن احلوا لهم حراما، حلال خدا حرام خدا رو حلال کردن و حرموا علیهم حلالا و حلال الهی رو حرام اعلام کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، از این جهت اونا رو پرستیدن، تابع این شدن که معصیت خدا جریان پیدا بکنه. حلال خدا حرام، حرام خدا چی آقا؟ تعالی. اینم یه معبود باطل. یه عده دیگه که اصلا بالاتر رفتن، معبودشون رو جناب عیسی قرار دادن. سوره مبارکه مائده آیه 72، لقد کفر الذین، به تحقیق کفر ورزیدن کسانی که قالو، گفتن ان الله هو المسیح، الله خود مسیحه، نه پسر و پدر روح القدس، خودشه. اغنوم سلاسه، نه اصلا اغنوم اصلی، قنم اصلی، قنم اصلی، خودش الله. انبیا گاهی معبودشون جن بود. سوره مبارکه 7 آیه 41، قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. اینا جن رو میپرستیدن. اکثر هم به هم مؤمنون، این طایفه اکثرا به پرستش اجنه ایمان دارن. حالا خوب مردم ایران اجنه میترسن. گاهی معبودشون رو ملک قرار میدن. سوره مبارکه 7 آیه 40، و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولای یا کم کانوی عبدون. روز محشر خداوند به ملائکه میگه این شما ها به این نگفتیم ما رو بپرستیم؟ آقا ما نگفتیم. این شد چند آقا؟ آخرینش از قرآن، ارعیت الذی اتخذ رب الهه هوا. تعبیر الهه و هوا، هوای نفس، این مشکل ترین معبودیست که در نظام خلقت وجود داره. چرا؟ چون این موجود، این حقیقت، به حقیقت ما انسان ها برمیگرده. یک، در همه ما هست. دو، جمع بین حق و باطله. بحث من از اینجا شروع میشه. شاقا این یک نحوه کاریست که میتواند ما را در مسیر نماز و روزه قرار بدهد، اما نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض. این بیچاره شیطان باعث گناه، نفس باعث گناه، دنیا باعث کثرت گناه. کدومش بدتره؟ بله جواب بده. نه، دنیا کثرت گناه، نفس و شیطان گناه. کدومش بدتره؟ مردم کدومش بیشتر دوست دارن؟ چرا؟ هوای نفس. اینجاست که گیج بشیم ما. اینجاست که بزنگاه دینه. این باید حل شه. چرا ما هوای نفس رو انتخاب میکنیم؟ چون ما یک موجودی هستیم با نقایص متعدد و در طول زندگیمون اون نقیصه رو هرگز حل نکردیم، هیچ سلوکی عملی انجام نشده. پس همه انتخابات ما از ذره تا کهکشان تابع یک موجود چی آقا؟ ناقص، نه انسان کامل. یه موجود ناقص داره انتخاب میکنه. این بحث انشالله ادامه پیدا بکنه اگر خدا بخواد.